رحمان الرحیم. 411 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 347، سطر 10، استاد انصاری، 15/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین و الاشتداد فی الوجود قد قبل و واحد وجود و عجز المتصل و واحد وجود و اجزاء المتصل و المراد هنا المتصل السیال یعنی انه تجوز الحرکت الاشتدادیت و تبدل الذاتی فی وجود شی و الحرکت الجوهریت فی جوهر شی و الوجود اصل محفوظ و قد ثبت ان اجزاء الحرکت المتصله وقد ثبت ان اجزاء الحركه المتصله الواحده وحدودها ليست موجوده فيها بالفعل على نعت الامتياز بل موجوده بوجود واحد فليس شيء من الماهيات التي بإزاء تلك المراتب الوجودية والجوهرية موجودة بالفعل بوجودها الخاص وعلى وجه التفصيل ولهذا جاز كون شيء واحد متعلقا بالمادة تارة و مجردن انها اخرى مع کونه نوعا واحدا بل شخصا فاردا و به هذه القاعده الکینونت السابقه لحقیقت هی به عینها لرقیقتها اللاحقه والکینونت اللاحقت لرقیقت هی به عینها لحقیقتها السابقه و فیها سر الهبوط والعروج و سبق الارواح و الزر و نحوها فعلی هذا البدن الاخروی عین البدن الدنیوی مع انه تبدل الارض غیر الارض و ذالک عین الحیات و شعور و هذا متشابکن به ظلمت و العدم و حیون بالعرض و یمکن جعل قولنا و واحدون الى آخرهی وجهن الاهدتن و هو ان الوحدت شخصیت لها مراتبو. بحث در سومین اصل از اصولی بود که صاحب این کتاب علیه الرحمه برای معاد جسمانی به اونجوری که نظر خودشون هست تمهید فرمودن، یا اصل چهارم. اصل اول شیئیت و شیب به صورتهی لا به مادته. اصل دوم تشخص الشیء به وجوده لا به ماهیته ولا به عوارضه المشخصه. اصل سوم جواز حرکت جوهریه. حالا این مطلبی که امروز مورد بحث قرار میگیره یا تتمه همون اصل سوم هست که حرکت در جوهر باشه، یا این که برای خودش یک اصل جداگانه ای هست، چنانچه در اسفار همین را یکی از اصول و مقدمات 11 به شمار آوردن و اصل ششم را همین معنا ذکر فرمودن. و اون اینه که وحدت مراتبی داره، چنانچه وجود مراتبی داره و ایشان کرارن فرمودن که وحدت و وجود مفهومن دوتا هستن، مصداقن یکی هستن، تشخص، وحدت، وجود مفهومن متغایرن و اما مصداقن یکی هستن. و همین طوری که وجود حقیقتون واحدتون مشککتون زو مراتب، همین طورم وحدت که در مقابل کثرت یه حقیقتی است مراتبی داره. مثلا وحدت حقه حقیقیه اصلیه که وحدت حق تبارکه و تعالی باشه، اون یه وحدتی است. وحدت حقه جمعیه ذلیه که وحدت نفس انسان هست، وحدت موجودات مجرده هست، اونا یه جوریه. وحدت یه جسم یه جور هستش. وحدت متصل کار که یه متر چوب باشه یه جوره. وحدت متصل غیر کار مثل یه پارچه حرکت از اینجا تا مدرسه فیزیه یه جوره. وحدت یک صد تا و یک هزار تا یه جوره که شدت و ضعف داره. وحدت یک هزار خیلی وحدت ضعیفی هست، برای اینکه کثرت بالفعل درش دیده میشه. هزار تا یکی هست و کثرت یه پارچه حرکت پنج دقیقه ای یا ده دقیقه ای از اینجا تو مدرسه فیزیه، اینم متصله، اینم وحدت داره، یه حرکته. و اما یکی هست که البته قابل تجزیه هست به اجزاء مختلفه، قدم اولی، قدم دومی، سومی، چهارمی. و یه چیزی یه پارچه هم هست اما سیال هستش، ثبات و قرار نداره، یه چیزه، یه موجوده، یه چیزه، یه شیئه، اما قرار نداره، آرام نداره، یه شیء بیقراریه. پس همین طوری که وجودش ثبات و قرار نداره، وحدتش هم همین جوریه، اینم یه جور وحدته. بالاتر مثلا یه متر چوب، یه متر چوب ما میگیم وحدت داره، برای این که اتصال داره و اتصال مسابقه با وحدت شخصیه هست. وحدت هم وحدت شخصیه هست، نوعیه نیست، جنسیه نیست. اما چیزی که هست یه وحدتیست که این متر، این یه متر چوب، اما بالقوه کثیره، بالقوه 100 سانتی متره، بالقوه 1000 میلی متر هستش، بالقوه البته. اینم یه جور وحدته. وحدت موجود مادی یه جوره، یک انسان که زید باشه، مسلماً وحدت موجود مجرد غیر از اینه. پس وقتی در اونجا، چرا؟ برای که در اونجا نوع منحصره در فرده. وحدت یه موجود مجرد با وحدت یه موجود مادی فرق میکنه، برای اینکه موجود مجرد وحدتش وحدت در کثرت و کثرت در وحدته، مثل وحدت نفس ناطقه. بله نفس ناطقه واحده، اما چه وحدتی که فی وحدتی کل القوا، تا برسه به وحدت حق تبارک و تعالی. وقتی اینجوری شد، حالا در صورتی که حرکت جوهری جایز شد و حرکت جوهری جایز بود به این معنا که متحقق بود در واقع و در خارج، این یه پارچه حرکت، این حرکت وحدت داره، وحدت داره، برای که یک حرکت هستش و انفصال و انقطاع هم در بین نیست، خلل و فرجی در بین نیست، همینطور یک پارچه داره به طرف کمال میره، هیچ انفصالی قطعی نیست که بگیم این قطعش و اون قطعش. بله حرکت بالقوه قابل انقسام است الی اجزاء غیر متناهیه، اما بالفعل که اجزاء غیر متناهیه نداره، یه چیزه، یه چیزه. و حالا که اینجوری شد که در زمینه ی حرکت در جوهر، در زمینه ی حقیقتی که شدت و ضعف میپذیره، در اصل وجود که شدت و ضعف مشککه، یه حقیقت است، در حالتی که رفیع و درجات هستش، در حالتی که زو مراتب هست، و این در اصل حقیقت وجود. و در عینها و این یه جور، یکم در دونه دونه موجودات، مثلا در حرکت جوهری که یه موجود مادیه، این موجود مادی هم از اون اول تا آخر یه چیزه، انقطاع که نیست، برای اینکه اتصال داره، اتصال هم مسابقه با وحدته، البته وحدتش از سنخ خودشه، اونطور وحدتی که موجوده، اونطور وحدتی که متصل قار داره، از یه متصل سیار و غیر قار نباید ما توقع داشته باشیم، اونطور وحدتی که موجود مجرد داره، از یه موجود مادی نباید توقع داشته باشیم، چنانچه توقع وجود مجرد هم از مادی نباید داشته باشیم، چنانچه توقع وحدت حق تبارک و تعالی از موجودات امکانی نباید داشته باشیم، چنانچه برای که او وجودی است غیر محدود، این محدوده، وحدت او قوی است. وقتی اینجوری شد، پس بنابر نظریه صدرالمتعلهین که حرکت در جوهر قائل هست، انسان از اون روزی که از جماد حرکت میکنه به طرف کمال، انک کادهن الی ربه کدهن فملاقیه، از همون روزی که حرکت به طرف کمال پیدا میکنه، حرکت رجوعی پیدا میکنه، حرکت سعودی پیدا میکنه، تا موقعی که میشه جسم برزخی، جسم مثالی برزخی بلا ماده اما با مقدار و شکل، بازگی که همون جسم برزخی بلا ماده بلا شکل، همون انسانی که تو دنیا بوده و همونی که در مرحله نبات بود، همونی که در مرحله جماد بود، وحدتش محفوظه. از اون روزی که از جماد مرده و نبات، البته نمرده، از حد جمادی مرده، از جمادی مردم و نامی شدم، ظاهرش دلالت بر کون و فساد میکنه که مشائین میگن، لکن نه، از جمادی که نمرده، برای که کمال جمادی که رها نکرده، الان هم انسان جماد هم هست، نبات هم هست، حیوان هم هست، همینطور لبس بعد اللبس، همینطور چاق شده، کمال پیدا کرده، پس همونه. حالا هم که موجود برزخی شد، همینه که در دنیا بود. زید برزخی، قالب مثالی زید در عالم برزخ، بعد از مرگ همین زیده که تو دنیا بود. چرا؟ برای که زید در حقیقت یه پارچه حرکته بر حسب حرکت جوهری، و تمام اجزاء متصل و واحد وجود و اجزاء المتصل، وجود اجزاء یک متصل، خواه متصل قار باشه، خواه سیال باشه یعنی غیر قار باشه، یکیست. حالا که یکی شد، پس بدن برزخی عینیت داره با بدن دنیایی. عرض میکنم بعد ایشون متفرع بر این مطلب میفرماین که طبق همین قاعده که ما گفتیم، طبق همین قاعده که اجزاء متصل یکی هستش و حرکت در جوهر جایز هست، از همین جا ما میتونیم سر هبوط ها و نزول ها را به دست بیاریم، سر عالم ذر را مثلا به دست بیاریم، به این جوری که انسان، البته در قوس نزول، یه قوس نزول هم که گفته میشه یه مثلا قلمبه ای نیست، قوس نزول همی اندازه مثلا فیضی که از حق تبارک و تعالی میخواد برسه به عالم ماده، مشیت حق تبارک و تعالی تعلق گرفته که به وسیله ملائکه باشه، به وسیله فرشتگان باشه، اینجوری. پس همینطور این فیض خلاصه به این وسائط و وسائل همینطور میرسه تا اینجا، این قوس نزول. قوس صعودم مثلا مثل اهبتو، مثل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، خب این نماز انسان را بالا میبره، از صلات و معراج المؤمن، مثلا قربان و کل تقی، انسان را به خداوند متعال نزدیک میکنه. قوس نزول هم من قوس صعودم معناش اینه، انسان مسلمانه، بعد مؤمن میشه، بعد متقی میشه، بعد تقوای درجه اول، تقوای درجه دوم، تقوای درجه سوم، به مقام صبر میرسه، به مقام توکل میرسه، به مقام رضا میرسه، به مقام تسلیم میرسه که در مقصد هفتمی همین کتاب، در آخر همین کتاب ایشون فرمودن، قوس سعود اینه دیه. و خب البته انسان به هر مرحله ای که رسید از سنخ همون مرحله هستش. ایشون میفرمایند که طبق این قاعده، که البته این قاعدم از چند تا قاعده ملا صدرا به دست اومده، یعنی این قاعده که ایشون بهش اشاره میفرمایند خلاصه چند تا قاعده است. یکی اصالت الوجود، یکی وحدت وجود و تشکیک، وحدت و حقیقت الوجود و تشکیک وجود، یکی حرکت در جوهر، یکی مثلا این چیزا، همه اینها، این قاعده در حقیقت خلاصه چند تا قاعده از حکمت متعالی ملا صدرا هستش. اینجوری میشه که کینونت سابقه هر حقیقتی به عینه کینونت برای رقیقه لاحقم میشه. در قوس نزول هر مطلوبی حقیقت و تالی رقیقه هست، هر مطلوبی آکس تالی عکس، هر مطلوبی زیزل و تالی زل، هر مطلوبی ظاهر تالی مظهر، هر مطلوبی حقیقت تالی رقیقه است. اصطلاح هم دیه. و در قوس سعود برعکس، هر تالی حقیقت و مطلوب رقیقه هستش، هر تالی آکس میشه و مطلوب عکس میشه. خلاصه قوس سعود برعکس قوس نزوله. این عرض کنم بعدن ایشون میفرمان طبق همین قاعده وجود یک حقیقتی که وجود سابق یک حقیقت، وجود حقیقت سابقه وجود رقیقه لاحقم هستش. چرا؟ برای که انفکاکی که نیست، در همین طوری که در قوس سعود انفکاک نیست، در قوس نزول هم انفکاک نیست. و در حقیقت اینا میخوان اینجور بگن که موجود مادی رقیقه موجود مجرده. مثلا موجود مادی رقیقه موجود مثالی، موجود مثالی رقیقه موجود عقلی، موجود مجرد که عوالم را، جنس عوالم را صدر المتعلیهین منحصر در سه تا عالم میدونه، عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت. و اینجوریست موجودات مثالی رقیقه، ببخشید، موجودات مثالی رقیقه موجودات مجرده هستند، مجرده تام. موجودات مادی رقیقه موجودات مثالی هستند. مثلا موجودات عالم مثال رقیقه هستند، موجودات مجرده محضه که مجردن هم از ماده هم از مقدار، اونا حقیقتن. موجودات مثالی میشن حقیقت، موجودات مادی میشن رقیقه. حالا که اینجوری شد، وجود حقیقت سابق وجود رقیقه لاحق هم هست. مثلا انسان قبل از آن که تو عالم ماده بیاد، در عالم مثال نزولی، در اونجام که بود، مثلا در اونجا عهد و میثاق ازش گرفته شده، از انسان، از زید مثالی در عالم مثال، در عالم مثالی که در قوس نزول بود، از اونجا عهد و میثاق ازش گرفتن. همون عهد و میثاقی که از او گرفتن از زید گرفته شده، یالا تو دنیا هست. چطور فرم؟ بله یکی از همین آقایون، اینجوری جواب دادن، جواب فرمایش جناب عالی، و اون اینه که تو بستی عهد عقد بندگی دوش، ولی کردی به نادانی فراموش. نه حضرت و عالی، بنده خطاب به خود بنده، یعنی در جواب سؤال حضرت عالی بنده دارم خطاب به خودم میکنم. تو بستی، عرض میکنم خیلی یادشونه، تو بستی عهد بندگی دوش، ولی کردی به نادانی فراموش. کلام حق بدان گشته است نازل که تا یادت دهد اون عهد، کلام حق بدان گشته است منظر که تا یادت دهد اون عهد اول. لذا وذکر، همش وذکر. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، یادت نیست؟ اینجوری عرض میکنم که بله، حالا بنده دارم این را عرض میکنم، و اما در قرآن هم خیلی وذکر هستش. اذ قال ربک للملائکه، و الان هم فطرت اصلیه همون فطرت قالو بلا هستش، همونه. الان هم اگر فطرت انسان پاک و منزه بشه از وراثت ها، از تلقین ها، از محیط ها، از معاصی، همو فطرت ارسطو به ربکم و قالو بلا هستش، همو فطرت و از اخذ ربکه من بنی آدم من ظهورهم هست. لذا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطره و ابواه يهودانه و يمجسانه و ينصرانه، اینجوری هستش. بله، خلاصه حالا ایشون میفرماین که کینونت سابقه هر حقیقتی به عینه کینونت رقیقه لاحقه هستش، وجود حقیقت سابق وجود همین رقیقه لاحقه. بنابراین اگر کسی گفت که در عالم زر انسان عهد و میثاق با حق تبارک و تعالی بسته، عهد بندگی از طرف این، میثاق ربوبیت از طرف او، بله، اوفو به عهدی اوف به عهدکم. البته حالا ما به عهد بندگی خودمون وفا نمی کنیم، اما او اینقدر بزرگ هست که به عهد ربوبیتش وفا می کنه، رزق از ما نمی بره، عنایاتش، خلاصه هرچه هستش در یه نشعی، در یه جایی، در یه قوس نزول، در یه جایی این عهد و میثاق بسته شده، و این عهد و میثاق با انسان مادی بسته نشده، اما انسان قبل از ورودش به عالم ماده، حالا در عالم مثال نزولی بوده، در عالم بالاتر از مثال نزولی بوده، این عهد که فطرت با غواشی طبیعت چرکین نشده و آلودگی پیدا نکرده، قبل از آن که قدم در حوزه ماده و مادیات بگذاره و تو این ظلمت کده بیا، اجالتاً با حقیقت این رقیقه، این رقائقی که افراد انسانهای طبیعی باشن، یه حقائقی با حقائق اونها بوده، و کون اون حقیقت سابقه عیناً کون این رقیقه لاحقه هستش. چرا؟ برای این که هیچ انفصالی در کار نیست. البته نمیخوام عرض کنم که در اونجا حرکت و حرکت تضعفیه، نه، اونجا البته هر موجود بالاتری پایینتری را مظهر خودش قرار میده، بدون این که از مقام شامخ خودش تنزل پیدا بکنه. اتخاذ مظهر، علامه قدس سره القدوسی تعبیر میفرمودن به اتخاذ مظهر، اینجا قوس نزول حرکت تضعفی نیست که از فعلیت به قوت داره میاد، نه، هیچ فعلیت اصلا به قوت بر نمیگرده. چرا؟ برای که بازگشت فعلیت به قوت معناش اینه که وجود عدم بشه، چون قوت عدم شکوفاییه، فعلیت شکوفاییه. وقتی اینجوری شد وجود که هیچگاه عدم نمیشه، اینم حرکت نیست. این در حقیقت تالی مطلوب خودش را مظهر خودش قرار میده، و چه اشکالی داره؟ این اشرافیه که عالی بردانی داره، اشراف داره. یک کسی قله کوه ایستاده که خور اول به کوهساران براید، همه جا را میبینه، یک کوهی بالای تهران ایستاده، تمام شهر مشرف بر تمام شهره، این اشرافه. این عالی نسبت به دانی اشراف داره و دانی را آینه خودش قرار میده. اینجوریه، بدون این که مثلا نفس ناطقه که در مقام تجرد هستش، اگر چنون چه ما میگیم حاسم نفس، باسرم نفسه، سامعم نفسه، مبصر باسر نفسه، بدون این که از اون مقام تعقلش تنزل پیدا بکنه، حاسم هستش. اینجوری. و هم و برعکسش، هر هر وجود و کینونتی که برای رقیقه لاحقم باشه برای حقیقت سابقم هستش. مثلا در همین مورد ایشون وجود دنیایی زید که رقیقه هستش، همین وجود اون قالب مثالی هم هستش. قالب مثالی حقیقت در عالم مثال بعد از مرگ که در قوس صعود باشه، قالب مثالی حقیقت بدن دنیوی رقیقه، هر کونی که این رقیقه داره مال حقیقت هست، چنانچه هر کونی هم که حقیقت داره مال این رقیقه هستش، چون اتصاله، انفصال که نیستش. اینجا البته حرکت جوهریه، در قوس صعود حرکت جوهری هستش. وقتی اینجوری شد، کونی که انسان در کودکی داشته مال همین آدمی که حالا 80 سالشه، کونی هم که الان این در 80 سالگی داره یه چیزه، یکیه، یکی هم مراحلی داره، منازلی داره. منازل هم اینجوری نیست که توی کاروانسرای پیاده بشه و بعد از کاروانسرا بیرون بره، نه اینجوری نیست، مراحلی داره. چراغم تو پمپش میزنن روشن میشه، 50 شمعی، 100 شمعی، 1000 شمعی، 500 شمعی، اینجوری هم تو متصل واحده. چطور؟ همینجوری که فرض میشه اه به تو من ها جمیعن بعض کم لبعض ندو، اه به تو من ها جمیعن ولکم فر ارز مستقرون، انا لله و انا الیه راجعون. اینجوری است، هرچی تو عالم شهادت اومده از عالم غیب اومده، ای قوس نزول نیست، از کجا اومده ماده، از کجا آورده اینا را، اینا از اینا ارث پدر ماده که نبوده، از کجا آورده؟ عالم ماده اگر مقصود هیولاست که صرف القوه هست و شأنش پذیرش است و هیچی نداره، هرچی بهش بدن قبول میکنه اما هیچی نداره، کدومه؟ و اینا کجا بود؟ این نوز کجا میرسد؟ این نوا از کجا میاد؟ میاد کجا بودش؟ میفرمه ماده یه به این صورت ها در ماده یعنی چه؟ باید شرحش بده طرف، ماده یعنی چه؟ مقصود هیولاست؟ مقصود چه هستش؟ همه از عالم غیب میاد. انا انزلناه فی لیلت القدر، معلوم میشه از یه جایی پایین آمده. چجوریه؟ و انزلنا الحدید، و انزلنا الحدید یکی آهن تو کره ما بود از جو پایین انداختی، جور که نیست. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، معلوم میشه یه عالم باقی هست که و ام من شیء الا عندنا خزائنه، که در اون مقام اندیت بقاست. قوس نزول اینجوریه. نه مادی، البته خب موجود مادی مرکب از ماده و صورت بنا به گفته مشای، بله باشه، هر موجود مادون در حقیقت مظهر میشه برای موجود مافوق، اینجوریه. بله نه از عالم، بله بر ماده افاضه شده، افاضه میشه از همون، همینطور دم به دم، دم به دم افاضه میشه. همه ی عالم را هستاری در نظر بگید، مجموع عالم ماده، مجموع عالم ماده، آقا نه مکان داره نه زمان داره، زمانم بینداز داخل عالم ماده، همه مجموعش در نظر بگیر، زمان داره، عالم ماده با مکان و زمان و همه ی عوارض مشخصش در نظر بگیرید، ابداعی میشه. ده چجور میشه؟ همه عالم ماده یه پارچه در نظر بگیریم، با زمانش، با مکانش، با مادهش، با صورتش، همه همه ماده داره، مادم ده ماده داره، زمانم زمان داره، مکانم مکان داره، که نمیشه، از عالم غیب ابداعی است. بله اینطوری میشه. و واحد وجود و اجزاء المتصل اصل چهارم یا برهان چهارم بر معاد جسمانی و کون البدن المحشور یوم النشور عین البدن بدن الموجود فی دار الغرور، برهان چهارمی یا تتمه برهان چهارمی، البته ایشون و منها نفرمودن، به صورت برهان ذکر نکردن، این است که وجود اجزاء متصل، خواه اون متصل متصل قار باشه مثل یه متر چوب، خواه اون متصل متصل سیال باشه مثل یه ساعت حرکت، و اجزاء متصل، وجود اجزاء متصل یکیست، این هم یه برهانی یا یکی از مقدمات. و المراد هنا المتصل و سیال، مراد ما در اینجا متصل سیال، متصل غیر قار مثل حرکت مثل زمان، نه متصل قار مثل جسم تعلیمی و سطح و خط. یعنی انه تجوز یجوز حرکت الاشتدادیت و تبدل ذاتی فی وجود شی، که این در حقیقت تفسیر همین اصل سومیه و اینجا این و واحدان وجود و اجزاء المتصل را مرحوم حاجی یکی حساب میکنه، لذا الان داره توضیح همون اصل سوم که حرکت جوهری باشه بیان میفرما، اینه یکی یه اصل. بعد در صفحه بعدی میفرمان ممکنه این را یه اصل جداگانه حساب کنیم، اما حالا به عنوان این که ول اشتداد و فل وجود قد قبل و واحدان وجود و اجزاء المتصل یه اصلی باشه، یه برهانی باشه، حالا توضیح این یه برهان دارن میفرماین. مراد ما از متصل در اینجا متصل سیال مثل که حرکت باشه، یعنی حالا این یعنی شرح هم جواز حرکت جوهریه هم و واحدان وجود اجزاء المتصل، یعنی جایز است حرکت اشتدادیه و تبدل ذاتی، تبدل ذاتی با حرکت اشتدادیه، اینها به حساب عبارتون اخرای هم هستن، جایز است حرکت اشتدادیه و تبدل ذاتی در وجود شی، ول حرکت الجوهریه فی جوهر شی، این ول حرکت الجوهریه فی جوهر شی نه که یه اصل دومی باشه، نه همینه، حرکت اشتدادی و کمالی در وجود شی واقع میشه، به جوهر هم نسبت میدیم، ولی در ماهیت نمیتونه حرکت باشه، جوهر از سنخ ماهیاته، عرض از سنخ ماهیاته، هیچ مفهومی درش حرکت معنا نداره، خودش چاق و لاغر نداره، قبول شدت و ضعف نمی کنه، تشکیک در ماهیات نیست. این ول حرکت الجوهریت و فل جوهر، وقتی وجود انسان به حرکت جوهری اشتداد پیدا کرد، میگیم جوهر انسان هم حرکت جوهری پیدا کرده، و الا ماهیات که هر ماهیتی خودشه دید، چاق و لاغر نمیتونه باشه. جایز از حرکت اشتدادیه و تبدل ذاتی در وجود شی، البته در وجود شیء مادی، و جایز از حرکت جوهریه در جوهر شیء، البته به تبع حرکت در وجودش. این یکی. ول وجود و اصل محفوظ، وجودم یه اصل محفوظیه که در تمام مراتب است، مثل بند تسبیح که در دونه اولی هستش، در دونه دومی هست، در دونه صدومی هم هستش، وجودم که اصل محفوظی است در تمام مراتب. و قد ثبت ان اجزاء الحركه حركه المتصله الواحده و حدودها ليست موجوده فيها بالفعل على نحو الامتياز، این معنا هم در جای خودش به ثبوت رسیده در حرکت جوهری، که اجزاء حرکتی که اون حرکت دارای اتصال است و دارای وحدت است، اجزاء حرکت متصله واحده، گرچه حرکت رو میشه به صد قسمتش هم بکنی، اجزاء حرکتی که متصله و واحده و حدود این حرکت متصله واحده، اینها موجود نیستن در این حرکت بالفعل، برای که اگر بالفعل شدن همون اشکالی پیش میاد که کون المراتب فلشتدادی انواعا استنار للمرادی که در اول کتاب ایشون بفرمودن، اگر اجزاء حرکت و حدود حرکت بالفعل در حرکت موجود باشن لازمش کون غیر متناهی محصور بین حاصرینه و باطله. پس اجزاء حرکت متصله واحده و حدود حرکت متصله واحده موجود نیستن در این حرکت بالفعل علی نعت الامتیاز که بگیم این جزء و اون جزء، بل موجودتون یا بل موجودتن به وجود واحد. اجزاء متصل خواه متصل قار باشه خواه غیر قار موجود است به وجود واحد، چیزی که است بالقوه قبول میکند انقسامات غیر متناهی را. یه متر چوب الان یه چیزه، البته یه متر چوب میشه به 100 سانتی متر هم تقسیمش کرد، بالقوه کستد درشه، بالفعل که نیست. فلیس شیء من الماهیات التي بإزاء تلك المراتب الوجودیت والجوهریه موجودتن بالفعل به وجود حل خاص. وقتی اینجوری شد انسان از وقتی که از جماد حرکت میکنه یه وقت ماهیت جمادی ازش انتظار میکردیم، یه وقت ماهیت نباتی انتظار میکردیم، یه وقت ماهیت حیوانی، یه وقت ماهیت انسان دنیوی، یه وقت ماهیت انسان برزخی. این ماهیات که بالفعل موجود نیستن، این ماهیات که بالفعل موجود نیستن، اینا در هر مرحله‌ای که رسیدیم یکی از اینا انتظار میکنیم. پس ماهیاتی، ماهیات و مفاهیمی که در مقابل این مراتب وجودی هستن و هر کدوم از این ماهیات و مفاهیم را از هر مرتبه از مراتب این حرکت انتظار می کنیم، پس نیست چیزی از ماهیات و مفاهیمی که در مقابل این مراتب وجودی و این مراتب جوهری هستش، اینا موجود نیستن بالفعل به وجود حل خاص و علی وجه تفصیل که انسان الان جماد باشه و ماهیت جمادی هم انتظار کنیم، نبات هم باشه، هم سنگ و خاک الان انسان، هم درخت هم جور که مانند سایر درخت ها اینجوری، و هم حیوان هم انسان، ایتو که نیست. این ماهیات و مفاهیم بالفعل نیست، هر کدوم در یه جایی که از اینا انتظار میکنیم، وجودم که یکیه. پس ماهیات و مفاهیمی که در مقابل این مراتب وجودی و این مراتب جوهری است، یعنی انتظار می کنیم از هر مرتبه ایش یه مفهومی یه ماهیتی، اینا موجوده بالفعل نیستن که به یک وجود خاصی موجود باشن و علی وجه تفصیل موجود باشن. نه، وجود جمادی انسان یه وجودی، وجود نباتیش هم یکی، وجود حیوانیش هم یکی، وجود انسان مادیش هم یکی، وجود انسان برزخیش هم یکی. نه، اینجور باشه که یکی نیست، نه، یه چیزه. جمادیت انسان، نباتیتش، حیوانیتش، دنیویتش، برزخیتش به یه وجودی موجوده و لحاظا جاز. بله 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 بله، یه مرتبهش به طبع ماده، یه مرتبهش مجرده. بله بله، تطهیر میشه. بله بله، اینجوری است. همینه که همین بالاتر از این. حالا این که اصلا حل اتا علل انسان این و منه در لم یکون شیئا مذکور، اصلا از اونجا نه عدم ما نمیخوایم عرض کنیم، میخوام عرض کنم. بله، ما ایشون میخوان بفرماین که اینطوری. بله خب دی ما بله، خلاصش ممکن انسان قبول کنه ممکنه قبول نکنه. هم بله ولهازا جاز کون و شیء واحدن متعلقن بالمادت تارتن و مجردن انها اخرى ما کونه نوعا واحدا بل شخصا فاردا، و به خاطر همین معنا جایز است بودن یه چیز متعلق به ماده در اون وقتی که ضعف نفس ضعف داره در اوائل کارش، شیء واحدی که نفس متعلق انسان نفس متعلق به ماده باشه یه وقت و مجرد از ماده باشه وقت دیگری در مرحله دیگری، با این که نوع واحدیه بلکه شخص فردیه. خود زید هم وحدت نوعی داره هم وحدت شخصی داره. یه روزی متعلق در یه مرحله از وجودش متعلق به ماده باشه، در یه مرحله از وجودش هم مجرد از ماده باشه. در این حال چون اتصال هست و انفکاک نیست، یه چیزه. بله باشه، بله. عوارض که ایشون عوارض را که مشخص نمیدونه، تشخص به وجوده. اصل دومی و کونو شخصیتو وجودش، تشخص به وجودشه. بله تشخص به وجودشه، لذا این اصل را اعتبار میکنن. تشخص به وجودشه، وجودش که داره. بله اونا ایشون میفرمان اونا از عوارض دنیویتش بود. بله تو دنیام که بود اینا داشت، اونا مربوط به عوارض دنیویتش بود. حالا ببینیم، ما داریم اینا رو میخونیم. و به هذه القاعده الکینونت السابقه لحقیقتین هی به عینها لرقیقت اللاحقه. با این قاعده، که این قاعده هم خلاصه چند تا قاعده هست از حکمت متعالی ملا صدرا، که اصالت الوجود و تشکیک وجود و حرکت جوهری و اینها باشه. با این قاعده ممکنه ما بگیم که میتونیم بگیم که وجود سابقی که برای یک حقیقتی در قوس نزول در مراتب غیب بود، همون کینونت و وجود به عینه برای رقیقه لاحقیش هم هست. اگر حقیقت زید قبل از ورودش به عالم دنیا در عالم زر، در یکی از مراحل غیب، در یکی از مراحل قوس نزول عهد بندگی بسته، زید عهد بندگی بسته، برای که الکون و سابقت و لحقیقتن، همون کون مال رقیقه لاحقه هم هست. یعنی حکم حقیقت به رقیقه سرایت میکنه. والکینونت اللاحقت لرقیقتن هی به عینها لحقیقت السابقه. وجود لاحق هر رقیقه هم به عینه وجود سابقه حقیقتشه. مثلا در این مورد ایشون این تو بخوان بفرمن که وجود رقیقه ای که بدن دنیوی باشه عیناً مال حقیقتش هست که وجود برزخی باشه، چون در برزخ در قوس نزول یه مثال میشه حقیقت و عالمی، این میشه رقیقه، اون میشه حقیقت، اینجوری. و کینونت لاحقه یل رقیقتن هیه به عین حال حقیقت هست سابقه. و فیها سر الهبوت و العروج و سبق الارواح و زر و نحوه ها. در همین قاعده نهفته است سر هبوت. مثلا جبرئیل نازل میشه، البته به گفته ایشون که لابد جبرئیل مجرد به این عالم نازل میشه، همون جبرئیلیه که در پیشگاه حق بوده، یا حضرت عیسی علیه السلام و حضرت ادریس علیه السلام با این که تعلق به این بدن دارن عروج پیدا میکنن، به شب بردن عیسی را بر افلاک علیه السلام. اینجوری عرو هبوط اینجوریه. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. چون اینا ملائکه را مجرد میدونن، از عالم تجرد هبوط پیدا کرده، آمده تمثل پیدا کرده برای حضرت مریم. اونی که هبوط پیدا کرده رقیقه جبرئیله، اما نسبت داده میشه به جبرئیل که جبرئیل هبوط کرده، در حالی که حقیقت جبرئیلی که از عالم تجرد مقام شامخ خودش رها نمی کنه، رقیقه او جبرئیل متمثل به صورت بشر سوی آمده، اما هبوط به او نسبت داده میشه. یا عروج، مثلا اینا طبق گفته اینا اونی که عروج کرده قالب مثالی حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت ادریس علیه السلام بوده، میگیم که همین ادریس دنیایی عروج پیدا کرده. یا سبق ارواح، خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی آمن، این ارواح البته رقیقه اون موجودات مجرده هستن. خب موجودات مجرده تقدم بر عالم طبیعت دارن، قبل از بدنن، پس رقائقشون هم که این ارواح باشه قبل از بدنه، درسته؟ ملاحظه فرمود جناب انصار، بله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستش، اما روح وقتی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست رقیقه یه حقیقتیست، و چون اون حقیقت تقدم و سبق بر اجساد داشته میگیم که این روح هم سبق بر اجساد داشته، یعنی همون حکم حقیقت این روح به این رقیقه نسبت میدیم. ولی همینجور که میفرمایید نفس در آغاز کار مادیه، موجود مادی، حالا این موجود مادی رقیقه ما یه موجود مجرده، خب اون موجود مجرد که تقدم بر عالم ماده داشته همون حکم همون حقیقت سابقه بر رقیقه لاحقه مترتب میکنیم. بله البته بنده عرض میکنم، بله بله از نظر حقیقتش که بله، لذا همینطوره، لذا میتونیم بگیم که روحانی هستش. چرا؟ برای که اون حقیقتی که این رقیقه او هستش، اون ملک مجردی به گفته اونها که به اذن الله تبارک و تعالی این نفس را انشاء میکنه، او مجرده، اینم که رقیقه اوه، او که سبقت بر اجساد داره، حکم حقیقت بر رقیقه هم مترتب میکنه اینجوری. و سبق الارواح طبق همین قاعده، و زر همون عالم به اساس زر معروف، بله حقیقت انسان اونجا عهد بسته، انسان هم که رقیقه همون حقیقته، و حکم حقیقت به رقیقت سرایت میکنه، حکم رقیقه به حقیقت سرایت میکنه، بله انسان عهد بسته. حالا اینها اینجور میفرماین، اما حالا آیا میشه مثلا کتاب و سنت را اینجوری چیز کرد؟ باید دقت کرد. فعلا هازا البدن الاخروی و این البدن دنیوی مع انه تبدل الارض و غیر الارض. این اشاره به آیه شریفه است، آیه 48 سوره ابراهیم علیه السلام، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. بنابر این حرفایی که ما زدیم، بدن اخروی یعنی بدن مثالی برزخی عین بدن دنیوی هست، با این که تبدل الارض و غیر الارض ایشون میخوان استفاده کنن. ما معنی آیه قرآن، آیات قرآنی که همتون نمیشه انسان با فلسفه و عرفان و اینا معنا بکنه، او باید آیه به آیه باشه، آیه به روایات باشه، خلاصه این چیا. اما نظر ایشون اینه که با این که جسم دنیوی تبدیل به جسم برزخی شده، با این که جسم بدن ماده دار بدن بیماده هست، ای تبدل الارض و غیر الارض، یا مثلا گاهی استشهاد میکنن و اشرقت الارض به نور ربها. خلاصه پس بنابراین بدن اخروی یعنی بدن برزخی عین بدن دنیویست، با این که تبدل الارض و غیر الارض، با این که دنیا تبدیل به آخرت شده، بدن دنیوی تبدیل به بدن مثالی برزخی شده. و ذالک عین الحیات و شعور و هذا متشابه کن به ظلمت و العدم و حیون بالعرز، این همون تفسیر تبدل الارض و غیر الارضه. و حالون که این یعنی بدن، و حالون که آن یعنی بدن اخروی عین حیات و شعوره، چون و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، و این یعنی بدن دنیوی متشابک و مختلط با ظلمت و عدم هستش، و حی بالعرضه، بدن دنیایی حی بالعرضه، اما بدن اخروی حی به ذاته. نه حی تو همین موقعی هم که الان زنده یه حی بالعرضه، نه او میخواد بگه الانم که زنده یه حی بالعرضه، میخواد بگه الانم هم قالب مثالی چیز هست، زنده هست. این حالا در صورتی که و واحدون وجود و عجز المتصل تتمه اصل سوم باشه، اما و یمکن و جعل و قولنا و واحدون الى آخرهی وجهن الاهدتن، ممکن است که این سخنمون را وجه دیگری قرار بدیم که بشه اصل چهارم یا بشه برهان چهارم. هو ان الوحدت الشخصیت لها مراتب، که بگیم این اصل چهارمیه، برهان چهارمیه و اون اینه که این برهان چهارمی اینه که وحدت شخصیه مراتبی داره. وحدت شخصیه در مقابل وحدت نوعیه و جنسیه است. وحدت شخصیه مراتبی داره، کمافل متصل القار، یه متر چوب یه جور وحدته. او سیال الذي هو عين الكسره بالقوه، که در متصل قار و متصل غیر قار کسرت بالقوه هستش، میتونیم این چوب را به هزار تکه منقسم بکنیم. حالا مثلا یه وحدت شخصی در متصل قار را که یه متر چوبه، یکی هست در متصل سیال هست، آنچنان متصل قار و سیالی که عین کسرت بالقوه است، اما در این حال یه متر چوبه، یه پارچه حرکته، یه روزه، یه قطعه از زمانه. و فل کمل منفصل الذی هو عین الکسرت بالفعل، مثلا در کم منفصلی که کسرت بالفعل، میگیم یک هزار، یک صد، یک ده تا، یک پنج تا، اینم وحدته در حالتی که کسرت بالفعل در اونجا است، هزار تا یکی است. پس این وحدت رو فرق میکنه، مراتبی داره، هی ضعیف میشه. دوباره به تعبیر دیگری، و فی المجرد به نحوین و فی المادیه به نحوین آخر، وحدت در مجرد یه جوره خیلی قویه، وحدت در مادی یه جوره، وحدت اونجا قوی تره، وحدت در کسرت و کسرت در وحدت در مجرد، در مادی نیست. و ها کذا، همینطور خلاصه، وحدت در واجب تبارک و تعالی خیلی قوی تر است از وحدت در موجودات ممکنه، حتی موجودات مجردش. و فل انسان وحدتون جمعیتون انتوت فی هل کسرات، در نفس انسان که وحدت جمعیه زلیه هست، خیلی وحدت قویه، البته از وحدت حق ضعیفتره، اما خیلی. و در انسان یک وحدت جمعیه حقه ذلیه است که منتوی است درش همه کسرات، یه چیزه و همه چیزه، یه چیزه هم عاقله هم متوهمه هم متخیله هم حاسه هم متحرکه. خلاصه از فیه شیء کل ملک، در انسان ملکیت هستش، همطور که ملک صعود پیدا میکنه، ثم یعرج الیه فی یوم، اینم صعود و عروج میتونه پیدا بکنه. و شیء کل فلک، فلکیت هم در انسان هست، مثلا بگیم جان انسان به منزله فلک هست، نمیدونم بدنش به منزله زمین، یا این که نمیدونم دماغ در یه جا میگفتن مثل فلک هستش که بخار متصاعد چه. خلاصه خصوصیات فلک هم در انسان هست. و شیء کل جماد، جمادیت هم در انسان هست. و شیء کل نبات و هاکذا. اما همه اینها به وجود واحد موجودن و هاکذا. فتفاوت البدن الاخرویه و دنیویه فی بعض خواص نشأتین لا یقده فی تشخصهما ولا ینسلم به وحدتهما. پس تفاوت بدن برزخی با بدن دنیایی در بعض از خواص نشأتین، مثل ماده، که ماده و هیولا از خواص نشئه دنیا است، از خواص نشئه برزخ نیست. پس تفاوت بدن برزخی با بدن دنیایی در بعض از خواص نشئتین ضرری نمیزنه به تشخص این دوتا که اینا بشن دوتا، اینا یکی هن. ولا ینسلم بهی وحدتهما، این تفاوت در هم و در هم شکسته نمی شود به وسیله این تفاوت وحدت این دوتا بدن، او بدن برزخی این همی بدنه. و منها ما اشرنا الیه به قولنا، که اصل چهارم باشه یا اصل پنجم به